بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم وانتقني بالهدى والهمني التقوى. خب به پیشواز قدیر رفتیم. من فهرستی از مباحثی رو که انشالله در طول امروز و انشالله هفته دیگری که اگر در خدمتتون انشالله تعالی بودیم فهرستی گذرا خدمتتون عرض میکنم، موضوع کلی. چون من طبیعتاً حالم اینطوره که اگر یک جایی رو قبول میکنم وقت میذارم، سرمایه گذاری میکنم، خلاصه مرتجلن به قول ما طلبه ها گفتنی وارد نمیشم. شاید بدون اغراق بگم وقتی که ما رو دعوت کردن شاید حدود یک ماه پیش بود، از اون موقع تا حالا مشغول مطالعات هستم، یه چیز جدیدی، مطلب نوی، افق جدیدی از مباحث ولایت مربوط به امیر مؤمنان با اون موضوع کلی که حالا انتخاب کردیم برای شما داشته باشم. انشالله براتون شاید نو باشه مطالبه، شاید لااقل تذکری باشه. حتی سعیم این است که دستبندی کنم حالا کارهایی که انجام، گاهی برخی از موضوعات رو مذاکره کردیم، قدم میزدیم از مرکزی به حرم و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، صلواتی به روح حضرت معصومه سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بدونیم این مباحث رو، مباحث ولایت رو مبرهن مستدل، مخصوصا عزیزان من این دغدغه خاطرم رو عرض میکنم، چون که خب ما با خیلی ها حالا دانشگاه، حوزه، مراکز مختلف فرهنگی سر و کار داریم، میبینیم اگر ما مبرهن نکنیم، چرا باید برای عموم مردم تو خطابه، تو منبر برای مردم خطابه داشته باشیم، اهل بیت رو معرفی کنیم، عقاید اونها رو محکم کنیم. الان عصر ارتباطات است، اینترنت، موبایل که دیگه دست تقریبا همه هست، کلیپ های کوچولو مطالب خودشون رو، ما باید از این فضا، موجی که ایجاد شده به نحو احسن برای خودمون در اون اهدافی که داریم استفاده کنیم. عزیزان من، درسته الان دغدغه ها زیاد شده، دغدغه های فکری، معیشتی، زندگی اینها، اما من اینو به تجربه بهتون میگم عزیزان من. من واقعا به بعضی رفقا عرض کردم، گرچه مشکلاتی داشتم برای اومدنم اینجا، کارهای زیادی گرفتاری ها، اما تا گفتن آمدم. چرا؟ چون میدونم یه عده افراد عاشق امیرالمؤمنین اینجا جمعن، محبان امیرالمؤمنین هستن و من خودم رو فدوی شیعیان امیرالمؤمنین میدونم. من کجا بتونم خودم رو فدای امیرالمؤمنین بکنم؟ بله، خودم رو وقف راه امیرالمؤمنین کردم. انشاءالله ما رو بر این راه ثابت قدم بداره. عزیزان من، الان دشمن کمین کرده، حالا اهل سنت و وهابیت در اوجش، دشمنان حتی بیرونی از ادیان استکبار میدونن دشمن اصلی شیعه است. اون مذاهب دیگر بعضشون میسازن با استکبار و با چی و اینا میسازن، حتی در پناه اونها بر علیه شیعه اقدام میکنن، اما تنها شیعه است که مقتداش حسین است، مقتداش امیرالمؤمنین است، زیر بار ظلم نمیره، زیر بار ستم نمیره. بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است که مرگ سرخ به هز زندگی ننگین است، نه ظلم کن به کسی نه به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. خب اینا رو میدونن. من حتی یه آماری رو یه موقع گزارش رو میخوندم از معاون سازمان سیا، میگفت بهترین مذهبی که ما میتوانیم از مذاهب اسلامی، به مهمترین مذهب که در برابر استکبار ایستاده تشیعه، و مهمترین مذهبی که بهترین مذهب که میتونیم به عنوان سدی جلوی مذهب قرار بدیم، گفت مذهب وهابیت.
معاون سازمان اسلامی و ما باید بودجه بذاریم برای تقویت اینها در برابرش. دشمن زیاد داریم، اما اگر در عقاید تثبیت کنیم تو دانشگاه ها مخصوصا، ببینید اینو میخواستم عرض کنم، منبر میریم بیشترش خب خطابیست، باید مستدلش کنیم، مبرهنش کنیم، رقیق کنیم مطالب رو. بابا جای توی ورود تو دانشگاه ها الحمدلله فراهمه، دشمن از این موقعیت سوء استفاده کرده. من کتاب چی دیدم اجازه چاپش رو ندادن به نام امامت در ترازوی نقد، امامت در ترازوی نقد، یعنی امامت شیعه، یه استاد دانشگاه نام را سنیه، حجت الله نکویی هست، حالاش تو اینترنت گذاشته باشه. همین کتابشو برمی زیراکس میکنه این طرف اون طرف، میگه من نقد کردم ادله شیعه رو در باب امامت، بیا جواب من بدید. طرف میگه رفتم توی دانشگاه دیدم همطور بین اساتید. مثلا من بعد از این جلسه پارسال که اینجا رفتم، از اصفهان، دانشگاه اصفهان تماس داشتن با من التماس، اما خب وقتمون توافق نشد، گفت مثلا یک شنبه و فلان اینا، گفتم من نمیرسم، من جای برنامه دارم. خب ببینید دانشگاه دانشجو برای کی؟ برای اساتید دانشگاه. جلسه ایام قدیر، خب میدون حالا اون یه آدم روشن فکری است، اهل فرهنگ و ثقافه، میخواد استدلال براش بکنی بتونه دانشجو رو جواب بده. اون استادم یه صدها دانشجو رو داره پوشش فکری میده. رضا عزیزان من وظیفمون خیلی سنگینه، خیلی بتونیم اینا رو پایه‌ها رو محکم کنیم. دشمن با لطائف الهیلی اصطلاحات جدیدی هر روزی به یک شکلی در میاد برای اینکه حرف خودشو بزنه و شیعه رو بکوبونه. ما وظیفه داریم عزیزان من، اینو می‌خواستم عرض کنم، تو این دنیای وانفسا، تو این زمانی که دغدغه‌های فکری مثلا معیشتی متاسفانه زیاد شده، من به ضرس قاطع میگم، من به طور قطع و یقین میگم، چون لیس العلم کت تجربه، این به تجربه خودم رسیدم، اون کسانی که آمدن دغدغه فکری دینی داشتن به خاطر خدا، به خاطر رسول خدا، به خاطر قرآن کریم، به خاطر اهل بیت، به خاطر وجدان بشریت آمدن، وقت گذاشتن، گرچه ممکنه یک محرومیت هایی، اما نیست، خیر دنیا و آخرت تو اینجا دیدن، دنیاشونم آباد. شما وقت بذار، دلیلش میده چیه؟ این اهل بیت کریمون من اولاد الکرام و مأمورون به ضیافت و الاجاره، اجاره یعنی پناه دادن. تنها شما روحانیون نیستید، کسان دیگه هم که اون آقایونی که دستن در کار هستن در اینجا دارن برنامه ضبط میکنن، یه نوع مشارکتیست تو این کار. ببینید عشق است امیرالمومنین، انسان با معشوقش سر و کار داشته باشد، تو این کلاس ها بگوید، بشنود، دلش رو زنده کند به یاد امیرالمومنین، این عشق است. درست ها؟ پس ببینید عزیزان من، من فهرستی از مباحث عرض کنم، چون بحث ها باید مقطع مقطع باشه. حالا آقایانم خواهش میکنم، گرچه جئنا به بضاعت مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. سعی کردم بحثا رو مرتب که کسانی که خوان جای سخنرانی داشته باشن، منبری، دانشگاهی، جایی، بتونن دسته‌بندیش و سرفته بحثا رو عرضه بکنن انشاءالله تعالی. موضوع کلی بحث رو که انشاءالله با اتون خواهیم داشت تحت این عنوانه، رابطه قدیر با دیگر ادله امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از آیات و روایات. ما معتقدیم قدیر یک محتوایی دارد، یک معنایی دارد که این گرچه این قدیر در اواخر عمر پیغمبر ابلاغ شده، قصه قدیر ولایت امیرالمؤمنین، اما روح قدیر، موضوع ولایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام در عدل روحش و حقیقتش در ادله دیگر آمده. آیه ولایت، حدیث منزلت، حدیث ثقلین، حدیث سفینه، حدیث مدینه علم که شیعه و سنی به تواتر تقریبا نکردن، تو اینها روح قدیره. حالا اگر حدیث وصایت، روحش روح قدیره. ارتباط اینها رو که بیشتر حالا تو این قسمت ها اون احادیث دیگر رو میخوام یه قدی براتون باز کنم و بشکافم، انشالله براتون تو این قسمت ورود پیدا خواهیم کرد. لکن قبلش یک مقدمه رو عرض میکنم. مقدمه تناسب دارد با این جلسه‌ای که برگزار شده تحت عنوان به استقبال غدیر. بنده میخوام با 6-7 دلیل و شاهد این برگزاری چنین جلساتی رو، به استقبال غدیر رفتن رو، براتون ثابت کنم و یک مقایسه کنم بین غدیر و عاشورا. همون کارایی که در عاشورا انجام میگیرد باید در غدیر خم هم انجام بگیرد، که یکیش به استقبال غدیر است. اینو نهادینش کنیم تو سخنرانی ها، خطبا که میرن بالا منبر از حالا شروع کنن چاشنی های منبرشون رو بر غدیر، بر ولایت امیرالمومنین، تا یواش یواش مردم رو آماده کنیم، زمین سازی کنیم. دهه غدیر شروعش از غدیر نباشه 10 روز ادامه پیدا کنه، بلکه 10 روز جلوتر باشه. اونی که ما از ادله استفاده میکنیم به پیشواز غدیر رفتن است. همین کاری که شما دل رو نورانی کنیم، زمین سازی کنیم تو مردم، برای چیه؟ برای ایام غدیر. تشابهاتی بین این دوتا هست که انشالله به عنوان مقدمه این تتمه جلسه اول رو ورود پیدا میکنم به حلوق ویلهی. بعد انشالله وارد میشیم در برداشت‌های بحث دیگری که داریم. بحث دوممون برداشت‌های مختلف از غدیر است. شیعه چه برداشتی دارد؟ چه ابتدایی راجع به غدیر قدیم مطلب بگیم، بعد بریم ارتباط غدیر با ادله دیگر. برداشت اهل سنت از غدیر چیه؟ برداشت مسیحیان از غدیر چیه؟ برداشت مستشرقان از غدیر چیه؟ اینم بحث دومی است که توی جلسه انشالله عرض خواهم کرد. بحث سوم، راهکارهای اثبات امامت امیرالمؤمنان و اهل بیت علیهم السلام چیه؟ حدود 6 تا راهکار میتونیم دنبال کنیم. بعد از این راهکارا هر کدومش یه فازهایی دارد که انشالله ورود پیدا خواهیم کرد برای هر کدومش توی جلسه. راه عقلی، راه قرآنی، راه روایی، راه تاریخی. به شما عرض کنم که راه میراثی، میراث مکتوب. ما از این راه، مثلا از راه میراث مکتوب امیرالمؤمنان میتونیم علی علیه السلام رو معرفی کنیم. از این ببینید، ماها گاهی میاییم جنبه ثبوتی میاییم میگیم آقا علی مولاست، حدیث غدیر چی چی. یه راه دیگه ببینید، بیام از اثر به مؤثر ببریم. ما گاهی میخوایم از مؤثر پی به اثر ببریم. مؤثر کیه؟ میگیم امیرالمؤمنینه، او چنین است، او چنان است. میگیم میگیم، بعد میگیم اینم اثرش، این نهج البلاغه، این کلمات امیرالمؤمنین، اهل بیت علیهم السلام، صحیفه سجادیه، میراث مکتوب اهل بیت علیهم السلام. یه راه دیگر این که از راه میراث اثر پی به مؤثر ببریم. بیایم معرفی کنیم امیرالمؤمنین چی از خودش به یادگار گذاشت، بزرگان درباره این آثار چی میگن، امیرالمؤمنین چی دارد. بعد یه تیکه از اون اشاره ورود بعدن وارد خواهیم شد. شما ببینید این نهج البلاغه شاید 1/10 کلمات امیرالمؤمنین باشه، 1/10. بقیهش کو؟ خود نهج البلاغه رو دیدیم، خدا میداند. یه مستدرکی آقای محمودی نوشته 14 جلد، خیلی کتاب زیبایی هم، تازه میگه ناقصه. مستدرک نهج البلاغه آمده کلمات امیرالمؤمنین از زمان به خلافت رسیدنش بعد از 25 سال از مدینه شروع کرده تا هنگام شهادتش، خطبه ها، نامه ها، وصایا، کلمات قصار که تو نهج البلاغه تازه تقریبا نیست، که ما به لطف خدا فیش برداری نهج البلاغه رو تمام کردیم، ما رفتیم تو مستدرکات. تو مستدرکات حالا این تازه باز نهج البلاغه شه، روایاتی که فقهی است مثلا، موضوعات مختلف حالا که توش بلاغت نی، باز هست. من یک کتاب دیدم به نام مسند علی بن ابی طالب از یک سنی است به نام یوسف ازبک، 17,000 حدیث از امیرالمومنین نقل کرده که یا امیرالمومنین از رسول خدا نقل میکنه یا خودش مستقیما تو مصادر سنی. 17,000 حدیث. خب این کو؟ تا حالا چقدرش دیدیم؟ روایاتی که خودمون داریم، یه روایت خطبه‌ای دارد، خطبه الوسیله، اشاره به مسئله غدیر کرده. برید نگاه کنید توی جلد 8 کافی است. خطبه معروف به خطبه تل وسیله. در یا حضرت خودشو معرفی میکنه، من کیم من کیم من کیم، من جمله اشاره به قدیر در. باز تو مستدرک نهج البلاغه یه خطبه دیدم تو کوفه ظاهرن، این خطبه تل وسیله رو تو مدینه حضرت ایراد کرده باشین تو که حالا یادم هست. یه خطبه دیگه دارد توی کوفه حضرت قصه قدیر رو چی اتفاق افتاد، حقیقت قدیر چیه. اگه خواستید بالای منبر بیاد قدیر از زبان صاحب قدیر یک سخنرانی داشته باشید، یه خطبه ای دارد، حالا آدرسش دقیقش رو بعدن خواستید دارد توی مستدرک نهج البلاغه مرحوم کاشف الغطا اگه خواستید سرچ کنید مستدرک نهج البلاغه. من جای دیگه ندیدم، فقط آدرسش اینجا دیدم. آقای محمد رضا محمود حکیمی، یا آره آقای محمود حکیمی تو این کتاب قدیرش نقل کرده، اون ترجمهش رو آورده آدرس داده. من قصه مفصل در قدیر چه اتفاق افتاد، منافقین چه کار کردن، هدف چی بود، قشنگ. لذا آقای حکیمی ایشون فرمود که من میخوام حقیقت قدیر رو از زبان صاحب قدیر براتون تبیین کنم. اونجا دارن علی حالن. اینم یک موضوع دیگری که انشالله میخواستم اینو عرض کنم. ما گاهی باید بیاییم الان بعضی جاها که بیاییم بگیم یا قلوب کردی خالی شدی، وقتی که شما این کلام امیرالمومنین رو براش گفتی یک جمله همه این چیزا براش حل میشه. لااقل یه چیزی که میگی، میگی امیرالمومنین به کجا رسیده، بگو اینم شاهدش. میدونی دلیلش چیه؟ یه جمله براتون بگم از کتابیست از شخصی به نام منصور علی ناصف. حالا اگر فرصتی شد اینو براتون کلامشون مفصل این کلمات ها. شخصی به نام منصور علی ناصف استاد دانشگاه الازهر مصره، کتابی داره، حالا توی من داشتم از قضای دادم برای کتابخونه فرستادم برای کتابخونه بصره، به نام التاج الجامع للاصول. این اصول سته اهل سنت رو، صحاح سته شون رو پیش خودشون آمده دستبندی جدید کرده. به مناسبت تو فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام که میرسه، ایشون منصور علی ناصف حدیث انا مدینه العلم و علیون باباها رو ذیلش آورده. بعد میگه و شاهد و علی ذلک نهج البلاغه، شاهد بر این که علی باب مدینه علم پیغمبر است این نهج البلاغه است. اینو بخونید پیغمبرید که علی کلامش کلام رسول خداست. کلام علی کلام علی و ما قاله المرتضى مرتضى. انشالله اگر باز فرصتی شد تو حالا این جلسه یا بعد از ظهر وارد میشیم در رابطه بین حدیث قدیر و حدیث منزلت که یه چیزای جدید رو شاید ادعا شد ادعا باشد بگه آقا ما اینا رو میدونستیم، شاید چیزای جدیدی باشد. رابطه بین حدیث قدیر شد دو جلسه فقط این طول بکشه، رابطه بین حدیث قدیر و حدیث منزلت. حدیث منزلت چیه؟ قصهش چی بوده؟ جنگ تبوک چی بوده؟ چرا پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون؟ تم آیاتی که مربوط هارون چیه؟ که اون منزلت های هارون بر تمامش بر امیرالمومنین میاد. سوال اساسی اینه چرا پیغمبر نفرمود انت منی به منزلت یوشع؟ با اینکه وصی بعد از حضرت موسی یوشع است نه هارون. هارون زمان پیغمبر موسی فوت کرد. لذا یکی از اشکالاتی که مخالفان دارن همینه، میگه شما به این حدیث منزله استناد میکنید برای بعد از پیغمبر، در حالی که هارون بعد از موسی پیغمبر نبود، در زمان حیات موسی فوت کرد. چرا نگفت انت منی به منزلت یوشع من موسی، در حالی که یه روایت ما پیدا کردیم انت منی به منزلت یوشع؟ وجوه تشابه بین هارون و امیرالمومنین و وجوه تشابه بین هارون و یوشع، ده ها وجه تشابه از روایات آیات ما پیدا کردیم که چیز انشالله قشنگ و جونداری خواهد شد تو این سلسله بحثا براتون عرض خواهم کرد. خب این یه فهرست امروزی باشه برای این جلسمون. تتمه این جلسه رو یه موضوع مختصری عرض میکنم و اون بحث به استقبال قدیره. یه صلوات به روح امیرالمومنین بفرست. موضوع اول بحثمون به استقبال قدیر، ارتباط
بین قدیر و عاشورا. ما میخواییم که اینو بگیم، همانطوری که عزیزان من به استقبال محرم میرید، اصلا تو اردبیل شما نیا کنید، ترک ها معمولا این رسمو دارن، به استقبال محرم میرن نه به استقبال عاشورا. دو استقبال دارن ترک ها، یکی به استقبال محرم، یکی به استقبال عاشورا. به استقبال عاشورا رو از اول محرمه، و به استقبال محرم رو شاید مثلا از تقریبا بعد از قدیر، از بعد از قدیر روز 19 و 20 به بعد میرن به استقبال چی محرم. مثلا روزه تشت و میانن تشت رو دست به دست میگردونن دیگه، یواش یواش. من قدیر که بعضی مناطق ترک نشین بودم، حتی مدام حالا قدیر هنوز تموم نشده، مثلا شبیشه سیاپوشی ها و علما و روزخونی ها و برنامه ریزی ها چیه آماده میشه. پس یه استقبال محرم دارن، یه استقبال قدیر. ما معتقدیم همین کار برای چیه باید قدیر داشته باشه. حالا نمونه ها شواهد رو عرض میکنم. یک، تغییر لباس. الف در قدیر. خب شما نیا کنین تو قدیر لباس نو باید پوشید دیگه. متاسفانه این سنت برگشت. من قشنگ یادم میاد زمانهای سابق پدر ما خدا رحمت کنه همه انباتتون رو، ایشون سال یه بار لباس نو برمون، اون بر قدیر لباس نو یعنی کت و شلوار میرفتیم تا سال آینده، اونو برای قدیر. الان درست متاسفانه اون شور و شوق و شعفی که ایام قدیر بود، مردم به دیدن هم دیگه میرفتن، خب الان هم هست، اما یه مقدار به نظر من کمرنگ شده و این جای خودشو به چی داده؟ متاسفانه نوروز داده. تبلیغاتی که متاسفانه زیاد برای نوروز میشه، چند درصدش برای قدیر میشه ما نمیدونیم. خب مردم چشمشون به این طرف اون طرف دیگه، ما چقدر تبلیغ کردیم. بابا عید الله اکبر قدیر خم است، جای گریه نداره. عید الله اکبر قدیر خم است، ولای امیرالمومنین جاست. متاسفانه حالا گویم مثلا مال ایام قدیر میشه شادی هایی گویی کاذب برای قدیر. آقا کنسرت مثلا فلان جا را افتاده گل به نام قدیر. خب بابا مهمتر از همه معرفت مردم است به امیرالمومنین، حقیقت این قدیر چی بود، روحش چی بود. حالا انشالله فرصتی باشه براتون تبیین خواهم کرد اهدافش چی بود در این قصه قدیر پیغمبر. آیا این اهداف محقق شد؟ که این محقق میشه، کیا مانع تحقق این اهداف بودن؟ ما وظیفه داریم اینا رو دلسوزی عرض میکنم. ما اگر شیعه هامونو بخوایم تضمین کنیم از هر جهات، با دفاع از اهل بیت، با پشتیبانی از اهل بیت، نیست اینطور. ما اگر اینا اهل بیت رو داشته باشن میتونن مدافع حریم باشن. خب بس ببینید، در قدیر روایت دارد لباس نو بپوشید، هدیه بدید به همدیگه، خونه همدیگر به زیارت همدیگه برید. روز عاشورام چیه؟ لباس حزن بپوشید. شاهدش چیه؟ ما توی کتابی به نام واقع عاشورا و پاسخ به شبهات اون مفصل ادله عزاداری اونجا آوردیم. شما نیا کنید این توی شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ظاهرن، یکی ابن عباس زارم میگه بعد از شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام، فردا صبح شدم امام حسن و امام حسین اومدن از خانه بیرون وارد مسجد شدن در حال که لباس مشکی پوشیده بودن، لباس عزا. شما نگاه کنید، باز فرزند امام زین العابدین علیه السلام میگه بعد از واقع عاشورا تو مدینه، امام زین العابدین قضا آماده میکرد برای این، برای زنها، برای عزادارها، و همه لباس مشکی پوشیده بودن. عزاداری میگردن برای اونس نروات هم توی بهار به نظرم اونجا دارد اینا. پس دو نقطه متعاکس، همانطوری که برای روز عاشورا لباس مشکی میبوشیم، ما این شعار عزیزان من فقط به زبان نباید باشه. با لباس نو بیا، من مخالف لباس نو پوشیدن تو موقعیت های دیگه نیستم، اما چیزایی که جنبه شعاریت بدعت نذاریم. اگر جنبه شعاریت رو منتسب به دینش بکنیم بدعت میشه. بدعت انتساب چیزی به دین در حالی که تو دین نیست. و این روایت رو مرحوم آشق عباس قمی نقل کرده دیگه، برید شما نگاه کنید، من از ایشون نام آشق عباس قمی نقل میکند قصه رو روایت از امام کاظم علیه السلام و قصه منصور، روایت اونجاست. من سند میگم که کسی برداشت بدی از سخنان ما نداشته باشه. میگه روزی عید نوروزی بود، همه وزراش جمع کرده منصور، گفتش که به موسل کاظم هم بگید بیاد بشینه تو این جلسه ما، بیاد تو جلسه ما شرکت کنه. حضرت فرمود من نمیام، پناه میبرم به خدا از این که چیز رو احیا کنم که در سنت جدم نیست و نبوده است. گفت حالا شما بیا یه گوشه بنشین، چی کار داری؟ شما بنشین. دیگه حالا رو تقیه زدم، اون قصهش مفصله، فقط شاهدم این بود که شعر عده اومدن هدایایی رو آوردن برای منصور. منصور خسته شد، کاری داشت، رفت. امام گفت شما بشین هدایا رو بذارید جلوی موسل کاظم علیه السلام. همه هدایا که برای سلاطین هدایای بزرگ میارن دیگه. یه شعر برات میخونم که جلسه اول یه سرحال بشی. میگه جاء سلیمان یوم العید قبرتون، قبره شونه به سر، جاء سلیمان یوم العید قبرتون اتت به فخر جراد کان فی فیها. یه روز عیدی یه شونه به سری اومد برای پیش سلیمان، یه هدیه برد. هدیه چی بود؟ رون ملخ. یه رون ملخ. جاء سلیمان یوم العید قبرتون اتت به فخر جراد کان فی فیها، تو دهنش فی دهن، ترنمت به فصیح القول و اعتذرت ان الهدایا علی مقدار مهدیها. من یه شونه به سرم یه هدیه، من یه ملخ، رون ملخ من. وزرا برای سلطان هدیه بیارن، سفرا چی میارن، همه رو گذاشت برای چی. تا آخرین نفر یه شاعری آمد دید منصور نیست، استفاده کن. من شعری سرودم در متن شما اهل بیت، اجازه هست بخونم؟ بفرم. خوند، اومد بره گفت بنش. پی فرستاد پیش منصور، من با این هدایا چی کار کنم؟ گفت بل امر و الیک، دست خودت. کل هدایا رو داد به این شاعر اهل بیت. خطبا قدر خودتون بدونید، شعرا ذاکران اهل بیت قدر خودتون بدونید. اهل بیت نمردن، زندن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. یرزقون روزی میگیرن که به شما بدن، اینا واسطه فیض الهی هستن. قدر خودتون بدونید، افتخار کنیم به این که ذاکر اهل بیت، افتخار کنیم و این فخر رو و این سمت رو با هیچ محافظه نکنیم. دنیا و آخرتون آباده. این یکی. دو، این در غدیر به در عاشورا که روایت دارد برای هر دو اسمش. بریم دو، تعزیت و تهنیت. ببینید انشاءالله غدیر که نزدیک میشه مستحب است که به هم تهنیت بگیم، درسته؟ بیایم دیدنی که میکنیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولای امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیه موسی. گوش اونا که اونا گفتیم معانه کردی در گوشش بگو، برو تو گوشش. تهنیت الحمدلله علی الولایه، شکر کنیم خدا رو بر ولایت. تهنیت بگیم برای عاشورا هم چی رسیده، تعزیت بگیم به هم دیگه. روز عاشورا روز تعزیته. تعزیتش چیه؟ عظم الله اجورنا و اجورکم به مصابه ابی عبدالله الحسین علیه السلام. روز قدیر روز عاشورا، رسول الله. اینم دو. بریم سه، روزداری. یکی از مشابهت های بین عاشورا و قضیه روزداری، همانطوری که روز عاشورا صوم عاشورا حالا بحثه، حالا اینو میگن مالا بوده قبل از اسلام، در عصر جاهلیت صوم عاشورا داشتن، سنتی بوده. این بمون بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، حالا میگم اختلاف، بعضی نظرشون نیست که این بنی امیه حالا اینو جعل کردن، چون صوم حساب معنوی میگرفتن برای خدا. حالا بعضی ها میگن که نه، به خاطر پیروزی بنی امیه بر امام حسین علیه السلام بعد از شهادت. سنی ها دارن روزه عاشورا، روزه میگیرن، اما بر ما مستحب بر یک جهت خاصی داره که انسان روزه دار باشه، آتش داشته باشه، آتش ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو درک بکنه. اما بعضی گفتن لذا تو روایت ما داره تا بعد از ظهر بیاد بعد افطار کنید که تشبه به مدرسه بنی امیه و مدرسه خلفا نباشه. لذا خیلی هست من دیدم تا ساعت 4 آب نمیخورن، غذا نمیخورن، بعد افطار میکنن بعدش، که هم به سنت عمل کرده باشن، هم حالت آتش ابی عبدالله الحسین علیه السلام به گرسنگی بچه ها و اطفال اینها رو احساس بکنه. چون انسان گاهی تا احساس نکنه نمیفهمه. شما ببین الان شما یه موقع ذکر مصیبه که دل خالی باشه، تشنه باشه، لبها خوش باشه، تعرق کرده، وقت ذکر مصیبت که میشه تأثیر دیگری داره، احساس میکنه تقریبا یک قسمتی از اون مصیبت رو. درست احساس. اینم یکی روزداری برای هر مال قدیرم که خود روزدارش مستحب لذا مستحب به روز قدیر، با اینکه روز شادیه. از این نکته استفاده میشه چیکونه جمع کنه. بعضی خیال میکنه عیدی یعنی خوردن. عیدی همش خوردن نیست. گاهی عیدی به اینکه شکم خالی بشه، اندرون از طعام خالی دار تا درون نور کبریا بینی. شکم که خالی شد نور کبریا میاد. شما لذا نگاه این که میگه لصائم فرحتان، فرحتون اندل افطار و فرحتون اندل لقاء ربه. اوج گرسنگی و تشنگی انسان هنگام افطاره، درسته؟ اونجا میگه شاده. اون چه شادیه؟ شادیه بعضی میگه بودو بودو به سر سر. نه، شادی معنویه، یک احساس خاص معنوی است. روزه این احساس رو به انسان میده. انسان اگر دلش رو این تناسب بین روزه و عید قدیر چیه تناسبش، این شاهد ارزم عزیزان من مستند حرف میزنم که شوفه نشه بره بدیم. شاهدش اینه، ما باید در روز قدیر خون و ایام قدیریه شادی معنوی تزریق کنیم به جامعه. ما مخالف با شادی های اسلامی و شادی های صحیح نیستیم. برن بگردن، شنا بکنن، تفریح برن، تفریح های سالم. اما روز قدیر روز معنوی شیعه است، ما این رو با معنویات توامش کنیم. دلیلش چیه؟ میگه روز قدیر روزه بگیر، مشخص روزه تازه اون فشار جنسی رو کم میکنه، درسته؟ فشار جنسی که کم بشه فشار معنوی میاد بالا، جاشو پر میکنه. پس قدیر رو باید با معنویات توامش کرد، با معرفت که مبدأ همه و زیربنای همه مسائل باید توامش کرد. ما روز قدیر بیان معنویات رو این زمینه رو خالی کرده، میگه روزه بگیر، آمادش کن برای اینکه ولای امیرالمومنین رو با معنویت در او تزریق کنی. اینه نیست آقا؟ این هست آقا؟ برکنه. بریم 4، زیارت. روز عاشورا زیارت عاشورا رسیده. این زیارت عاشورا گرچه هر روزی هر روز خوندنش مطلوب است، هر روز خوندنش، خدا رحمت کند اولیاء الهی بزرگان، یکی از دستوراتی که میدادن برای تکامل روحی و معنوی زیارت عاشورا رو خوندن هر روز با صد لعن و صد صلواتش، بسیار مجربه. غیر از حاجات برای تکاملهای معنوی. یه قصه ای براتون میگم، تنوع باز جلسه اولتون باشه. قصه ها قصه های چاشنی های منبر شاید باشه براتون، مستند میگم براتون. یه آقایی بود ولایی، حاج محمدی بود، قم، اهل خط به صلوات و اینها، دهن گرمی هم داشت در ذکر مصیبت. یه قصه من ایشون فوت کرد، یه قصه ایش شدیدم ایشون هر روز شدیدم، روزی دو بار روز و شب زیارت عاشورا خط صد تا صلوات سلن هر روز. اول لعن است و اول تبرع بعد تبرع، اول تخلیه بعد تحلیه، اول تخلیه است. با تبرع با دل خالی بکنی، لا ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. یک کسی محققی بود تو قم، چند شد دیدمش، گفتم لعن بکن بر اون فلان، گفت بر شیطون لعنت، گفت بر شیطون، ما اینجور افراد داریم، نگفت، نه نکرد، از دهنش جاری نمیشه. به سال محقق شیعه به اسم روحانی. ما همچین کسایی داریم. این فایده نداره. ولای امیرالمومنین اینجا تأثیر ندارد. رسم عاشق نیست در دل، یک دل دو دل برداشتن. یا اسیر حب جانان باش یا در بند جان، زشت باشد نو عروسی را دو شوهر داشتن. دو تا معشوقه تو دل یک تا ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. دو تا قلب که نداره، یکی یکی باید بریش به خدا و اون کسی که مظهر صفات جمال و کمال خداست، یعنی اهل بیت، در رأسش آقا امیرالمومنین. گوشیاری چی هست کرد؟ زیارت روز عاشورا، زیارت عاشوراست. حالا اینو می‌خواستم قصه حاج محمد عرض کنم، بد نیست. این بیچاره رفته و خیلی گاهی یه متشیدای شنیده و فقط تو منبره، قصه ظلم و حضرت زهرا سلام الله علیها و قصه فدک و فلان و اینا شنیدم. گفت من رفتم توی بقی، شروع کردم اینو به حرف زدن و یه در دور خودم جمع کردیم و گفت فوری اون شرطه اون ما رو گرفت و بردمون اتاق زیردم اینو امرو نروند. تو دید من کچل وارسم، گفت تو عالم نیستی که این حرفا رو میزنی، ای خواست یه از سوژه وارد بشه که اینو خلاصه زندانیش بکنن و اذیتش کنن. گفت اینا رو باید هر چی گفتیم مدرک داشته باشی، مدرک نشون ما بدی بلا چند ماه زندانی. گفتم باشه من مدرک میارم بر شما، ببریتیم کتابخونه، من کتاب نشونتون میدم، من از اون کتاب براتون میخونم. حالا این نه کتاب بلد بود و آقا برد گفت دستش گرفتن بردنش توی کتابخونه. گفت من تا اومدم وارد کتابخونه بشم متوسل شدم به حضرت زهرا سلام الله علیها. گفتم بیبی ما یه چیز گفتیم و یه باش با خودت، ما حالا دهنم در یه چیز گفتیم، مگه چی دارم نمی کتا چی سعی بخاری چی چی فلان رو. گفتم سعی بخاری نوشته. گفت برو پیدا کن کتاب. گفت منم چشبسته همتون اومدم یه کتاب همتون برشم بودم، بیا اینجا. گفت از غذا سعی بخاری و همون قصه فدک باز شد جلو. گفت یه نگاه بیم که یه بایم که من گفت برو دیگه اینجا پیدا نشد و برو برو هوای همه رو دارم به جاش که خلاصه یه سوتی آدم بده. یه علی زیارت عاشورا مجرب عزیزان من داشته باشید، مخصوصا چله گیریش. زیارت قدیری هم داریم، درسته؟ روز قدیر زیارت امام هادی علیه السلام، معروف به زیارت قدیری است ها، مال امام هادی دیگه، درسته؟ زیارت قدیر، زیارت عاشورا، اینم 4-5 قصر. همانطوری که روز عاشورا مستحب است انسان قصد بکنه، درسته؟ روز قدیر هم قصد دارد انسان قصد کند. قصد چیه؟ فلسفه چیه؟ قصدی که کردی جمعه، قصدهای در مناسبتهای مختلف یک طهارت معنوی برای شما میارد. اینا زمین سازی هاییست برای چیه؟ برای ورود یک وارد شدن در یک افقهای جدیدی از معنویات. وضو میگیری لا صلاة الا به طهور، برای ورود در صلات، برای ملاقات با خدا. قصد میکنی، این قصد تو رو از علقه اوج علقه تعلق به دنیا قطع میکند و تو رو آماده میکند برای چه؟ ارتباط با خدا بندمون. میخوای وارد قدیر بشی، وارد عزاداری بشی، با قصد وارد بشی. عزاداری آمادگی میخواد، زمین سازی میخواد. زیارت امیرالمومنین، درک ولای امیر مؤمنان در روز قدیر زمین سازی میخواد. باید غسل انجام بده، پاک بشه دلت تا اون نور ولای امیر المؤمنین تجلی بکنه. اینم چند؟ 5-6 6 شادی و حزن. یه چیز متعاکسی که در قدیر و عاشوراست این است که ببین آقا، یا به تعبیری دیگر بروز، من اینو تعبیر میکنم به بروز احساسات. یکی از مشترکات قدیر بروز احساسات، قدیر با عاشورا. روز عاشورا چی میکنی شما؟ بروز احساسات میدی، به سینه میزنی، میگریی، میسوزی، لطم میکنی. این احساس تو باید بریز بیرون. تولا بعضی هم یعنی اظهار الولایه است، یکی از معانی باب تفعول اظهارشه دیگه، تبرا اظهار براعته. همانطوری که در روز عاشورا ظهور، مخصوصا روز عاشورا ظهور و بروز میدی، اون چی که در دل داری، اون چی که در احساست بیرون میریزی، دست خودت هم نیست، بعضی خیال میگن تصنعی، نه واقعیت این نمیشه کنترلش کرد، این منفجر میشه. این وقتی که شهادت امام حسین رو میشنود میگه این چیه، گریه میکنن، این چیه. من یه موقعی توی جایی بودم، یعنی دیدم فیلمش رو، توی زاهدان توی جایی یه آقای صحبت میکرد، یکی اشکال کرد از سنی ها، این چیه میزنن به سینه و گریه میکنن، همطور میزنن. تو درک نکردی، تو حسین رو نشناختی. حالا فرصتی نیست که من مطالب دیگری رو که گفتگوهایی که اونجاها بود، چه برداشتی برخی از مخالفان از امام حسین علیه السلام دارن. طرف مقایسه میکنه امام حسین رو با بعضی حرکات داعش، مقایسه میکنه. تو اون جلسه محکم من وایسادم، یه صحبتی کردم، جلسه رو به عهده گرفتم. چه مقایسه ایستو داری میکنی؟ کار امام حسین رو با اون داری چیز دفاع میکرد، از اون طرف میگفت اون کار امام حسین رو مثلا نعوذ بالله. تو اگر حسین رو شناخته بودی، تو تازه کنترل باید کرد. اگر واقعا پی به عظمت مصیبت امام حسین برسون، دیگه کنترلش مشکله، باید جلو دستشو بگیری خودشو نکشه. خود دست خودش نی، تو بگو این کارو نکن، نزن سینه، نزن گریه نکن. آخه چی چیه بابا؟ این داره یه مقداری اون منفجر میشه، اون عظمت مصیبت امام حسین که میاد، این یه مقداری با عش برای خودش آرامش میاره، تو معنینه میاره، بتونه خودشو کنترل بکند. ما اینجا داشتیم قوم، یه کسی پسرش فوت کرده بود، تو تشییع جنازه گریه نمیکرد، یو افتاد بیهوش شد، بیهوش افتاد، بردنش. من گفت این باید گراهش اینه، باید گریه بکنه، بریزه بیرون، خالی بکنه این دل، عقده شده، عقده انداختتش زمین. یکی حالا قیز از اینکه ما استحباب نفسی گریه برای امام حسین در جای خودش ثابت کردیم، آثار و برکاتی که گریه و عزاداری برای امام حسین داره در جای خودش ثابت کردیم. خب ببینید، روز عاشورا روز بروز احساسات، روز قدیر هم روز بروز احساسات. باید بخندیم، لبخند بزنیم، شادی بکنیم، بروز بدیم احساساتمون رو. با چیه؟ با کلماتی که میتونیم معنویت رو در ما ایجاد کنیم. آخریش عرض کنم، هفت، آماده سازی و آماده شدن. الف، قدیر. آقا شاهد بیارم، آقا کسانی که در قدیر کار کردید، نکته سنجی رو ببینید. همان طوری که روز عاشورا روایت از کیه؟ روایت از امام رضا علیه السلام که نقل میکنه راضی پدرش. من ابتدا عاشورا رو براتون بخونم. در روایت دارد عاشق عباس قمی تو نفس المحموم روایت آورده، کان ابی، پدرم روز اول محرم که میشد آماده میشد. بخونم براتون روایت رو. کان ابی صلوات الله علیه اذا دخل شهر المحرم لم یر ضاحکا و کانت کئابته تغلب علیه، بغض همش بر او غلبه میکرد. حتی یمضی منه عشره، یمضی منه عشره ایام، عشره ایام، فإذا كان اليوم كان اليوم العاشر كان ذلك يوم مصيبته وحزنه، يعني امام، وبكائه مصيبت حزن گریه، ويقول هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام. از روز اول محرم اصلا حضرت هرگز دیگه تا دهم نمیخندیدن، قصه، حزن، کآبه بر او غلبه پیدا میکرد. حالا قدیر چی؟ قدیرم باید به پیشوازش بریم. ببینید دلیلش چیه؟ رسول خدا به پیشواز قدیر رفت. کی؟ جلو جلو قبل از اینکه ابلاغ ولایت امیرالمومنین روز 18 بکنه، خطاب آمد یا ایها الرسول بلغ ما انزل. روایتی از امام باقر علیه السلام، مرحوم فیض در کتاب شریف صافیش تفسیر قرآنش نقل میکنه زیل این آیه، جبرئیل بر پیغمبر وحی فرستاد، حق السلام میرسوند، کاراتو انجام دادی، سال آخرته، دو تا کارو باید بری علنیش کنی، یکی حج به جا بیاری جزئیاتشو مردم ببینن، و دیگری در این حج ابلاغ ولایت کن. جلو جلو آیه شون این شاید 25 ظاهرن بنابر نقلی 25 ذی‌قعده است که یا حضرت حرکت کرده، از 25 جلوتر حرکت کرده. یک هدف مهمترین هدف به نظر من همین مسئله ولایت. حالا یه مقدار سب شد، اما خب ببین عزیزان من چرا میگم مهمترین؟ چون که ما معتقدیم اهل بیت اومدن بعد از رسول خدا تبیین کردن حج رو. خیلی چرا کلیاتی بود، نیاز بود کلیات برای عموم تبیین بشه مسئله حج، چون تا اون موقع حجی پیغمبر نرفته بود در ملأ عام که بیان ثبت کنن. اما پیغمبر دلش خوشه که اهل بیتش هستن، اونها میان بعد از او یکی پس از دیگری باب مدینه علم امیرالمومنین تبیین میکنه. اما اونی که نیازه که خودش بیاد، و کار بسیار بسیار سخت. اگر خب براتون گفتن سختی هایی که پیغمبر می احساس میکرد، اونایی که لب المرصاد بودن، شیاطینی که نقشه ها کشیدن که نذارن پیغمبر، میدونستن این سیاست نکرایی که ادعی داشتن، توطئه ها رو میدونستن پیغمبر فاطمه همه جور نقشه کشید. اما پیغمبر باید بره. این مسئله رو چیه؟ پس بین جلو جلو حرکت کرد. من حتی خبری شنیدم، این حالا میخواستم مسترشو ببینم، دو بار ما قدیر داریم، پیغمبر دو بیتوته در قدیر داشته، یکی در رفتن یکی در برگشتن، نشون کرده اینجا رو، بعد دوباره برگشته اینجا. ما معتقدیم مثلا قبل از قدیر تو صحرای عرفات اتفاقاتی افتاد در رابطه با قدیر، همینا وصله به هم دیگه. این پیشواز است، رسول خدا پیشواز قدیر رفته، الحمدلله با به حساب فعالیت‌های خوبی که قدیرستان داره، با زحمات خوبی که آقای شریفی دارن و تیم همکاریشون، واقعا دلسوزانه پیگیر هستن و من کمال تشکر از آقایون دارم که این جلسات رو برگزار میکنن و از شما هم کمال تشکر دارن که میدون امیرالمومنین. من همین یه جمله رو میگم، دستتون رو تک تک میبوسم، بلکه پاتون رو میبوسم، خاک کف پای همتون، گود میدون امیرالمومنین رو خالی نگذاریم، خالی نگذاریم. حالا ای که ای طرفی دنیای و نفسا، ای طرف این چیه؟ یه سری شبهات که آقای بحثا چی چی بیفایده است از زبان خودی. حالا اگر وهابی میشنیدیم از دیگران، خب چی میذاره تش؟ باید این جلسات رو عزیزان من پررنگ کنید. وجود شما هر نوع که میتوانیم، اونی که مهمتر از همه است، بیاییم عزیزان من اینا رو مبرهن کنیم، پایه ها رو محکم کنیم، مستحکم کنیم پایه های اعتقادی این جوانمون رو، این بچه. خب من این جلسه اولم یه مقداری شاید طول کشید، یه مقداری خطابی بود، انشالله جلسات بعد رو وارد باز بحثای علمی تر میشه. وفقکم الله تعالی.